أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، سال من بحث ما در این بود که دو شیوه استنباط پیش روی فقیه هست: شیوه مبتنی بر کشف واقع، شیوه مبتنی بر تعیین وظیفه عملی. هر کدوم از این دو شیوه از استنباط حکم شرعی عناصر خاص خودشون رو دارن. قسم اول رو بهش میگن ادله محرزه که مبتنی بر کشف واقع، پرده از حکم شرعی برمیداره، راه رو معلوم میکنه، توجیه عملی میکنه. سلام علیکم و رحمت الله. به عناصری که در استنباط مبتنی بر تعیین وظیفه عملی دخیلن میگن اصول عملیه. حالا خوب دقت بکنید، ما الان میخواییم یه بحث کلی مطرح بکنیم. این بحثی که الان میخوام بگم، این پاراگرافی که اینجا جلو چشم ما هست: و یمکن القول علی الامور تا لا یوجد دلیل محرز. این پاراگراف عیناً یه جای دیگه هم تکرار شده با همین الفاظ. این چند صفحه دیگه شما نگاه بکنید: تهدید المنهج فی الادله و الاصول. تهدید المنهج فی الادله و الاصول اونجا به نظرم میاد پاراگراف دوم باشه تو اون مبحث. این همینه، فقط یه کلمه نقش فرق میکنه. کما یعتی فی مباحث تعارضی هم چیزی اونجا اضافه داره. فی مباحث تعارض اونجا هست، اینجا نیست. فی تفاوت اینجوری، این یه نکته حواستون جمع باشه. بعد ما بالاخره یا اینجا کار این عبارت رو تمام بکنیم یا اونجا. بذار همینجا قال قضیه رو میکنیم که دیگه اونجا نخواهیم توضیح بدیم این عبارت چی میخواد بگه. خیلی خوب، ببینید دوستان، میخواییم به نحو کلی براتون مطلبی رو بگیم. برای هر واقعی که فقیه به استنباط و حکم اون میپردازه، برای هر واقعی که فقیه به استنباط و حکمش میپردازه، اصل عملی وجود داره. اینو میگم برای قوت دل فقیه، لنگ نمیمونی. برای هر واقعی که میخوای استنباط و حکم بکنی، اصل عملی هست. اینو خاطرت جمع کن تا فعلا سراغش نمیری. اگر و اگر، دو تا اگر میخوایم بگیم، اگر فقیه دلیل محرز بر حکم واقعه یافت، دلیل محرز بر حکم واقعه، دلیلی که کاشف از چی باشه؟ واقع، محرز واقع باشه. اگه یافت بر اساس قاعده که بعداً میخونیم، تقدم ادله محرزه بر اصول عملیه، یه قاعده است. همین قاعده که میگن الاصل و اصیل حیث و لا دلیل، یا الاصل و دلیل حیث و لا دلیل، همونه با عبارت دیگه، تقدم ادله محرزه بر اصول عملیه. بر اساس این قاعده فقیه دست از اصل عملی میشوید، بر اساس ادله محرزه، بر اساس اون دلیل محرزی که یافته است فتوا میده. اما اگر گشت و نیافت، ببینید گشت و نیافت موضوعیت داره ها، در شبهات حکمیه فحص لازمه. در شبهات موضوعیه که مربوط به فقه میشود، ربطی به عالم اصول نداره، اجرای اصل، نیاز به فحص نداره. لباست نمیدونی پاک یا نجس، بگو پاکه، نمیخواد بگرد دنبال نجاست، فحص نمیخواد. اما شبهات حکمیه که کار اصول هست و موضوع بحث اصول و فتوا در شبهات حکمیه مطرح هست، اول میگردن. اگر نیاف شق دوم بر اساس اصل عملی فتوا روشن شد، پس به فقیه میگیم خاطرت جمع، یه اصل عملی مال شما این کنار هست، برو تلاشتو بکن، دنبال دلیل محرز بگرد. از دو حال خارج نیست، یا میابی یا نمیابی. گر یافتی، وقتی دلیل محرز بیاد، نوبت اصل عملی نیست، طبق دلیل مهرس فتوا بده، وگر نیافتی اصل عمل این گوشه هست که جلوی مردم به مشکل بر نخوری. این هم از خب و یمکن القول علی العموم. خواهیم مطلب رو به شکل عام بیان کنیم، اینه میخواییم بیم تو خصوص استنباط قسم اول، استنباط قسم دوم، بحث رو به شکل عموم که میگه عموم در مقابل اون دو قسمیست که قبلا مطرح کرد. فارغ از اون دو قسم استنباطی که پیشتر گفتیم، آن بحث رو کلی نگاه کنیم. آقا اصلا کلی انا کل واقعته، هر واقعی، هر واقعی که یعالج الفقیه حکمها، علاج میکنن فقیه حکم این واقعه را. روشن شد؟ یعنی به استنباط حکمش میپردازد به تعبیر دیگر. یوجد در این واقع اساسا دلیل من القسم الثانی. یعنی چی؟ ای اصل عملی، اصل عملی هست من تا فعلا دست بهش نمیذاره ها، این فقط بر دلگرمی. یحدد اصل عملی، که یحدد ضمیر فاعلی اصل عملی، یحدد این اصل عملی الوظیفه العملیه، اصل عملی تعیین وظیفه عملی من اساسا. بله این از اساس، از ریشه، این در اساس اینو میخواد بگیم، این در موضوع بخوایم فنی صحبت بکنیم میخواد بگیم موضوع اصول عملیه این قابلیت رو دارد. موضوع که اساس که میگه موضوع برمیگرده ریشه، از اساس این قابلیت رو داره که همه وقایع رو پوشش بده. منتها به محض اینکه پای دلیل محرز میاد اصل عملی عقب میکشه. ببینید قبل از این که شما دنبال ادله محرزه برید، تمام احکام بر شما مشکوک، هیچی نمیدونی. اصل عملی میتونه بر اساس موضوعی که داره تمام احکام رو همین الان که هیچ دنبال نکردی پوشش بده، اما چون منوط به فحصه به شما میگه برو فحص کن. وقتی بری فحص بکنی، هر دلیل محرزی که یافتی بر واقعه خاص تو اون واقع اصل عملی کنار میکشه. خب فإن توفر للفقیه، اگر فراهم شد برای فقیه، ممکن شد برای فقیه، توفرت تعابر شیطر زیاد میاد، اگر فراهم شد دست داد حصول بر دلیل محرز، اخذ فقیه به این دلیل محرز، اینو دست میگیره طبقش فتوا میده و ترکل اصل عملی، اصل عملی رها میکنه. یفقن قاعدت تقدم الادلت المحرزه علا متعلق است به تقدم بر اصول عملی، همون قاعده گفتم الاصل و اصل حیث و لا دلیل به این تعبیر آمده. کما یعتی انشاءالله فی مباحث تعارض الادله، شالا اونجا بحثش میاد مباحث تعارض الادله. و این لم یتوفر، اگر فراهم نشد دلیل محرز جور نشد، اخذ فقیه به اصل عملی، فهو المرجع العام، این مرجع عام است برای فقیه، البته حیث لا یوجد دلیل محرز، زمانی که این حیثو، حیثو چیه؟ زمانی است، زمانی که دلیل محرز وجود نداره. خب خوب حواس ها جمع، خواهم یه تماشا کنیم اون چی که تا الان خوندیم. فعلا دو دسته از عناصر برای ما خودشون نشون دادن، عناصر موسوم به ادله محرزه، عناصر موسوم به اصول عملی. فعلا دو بخش از بخش های علم اصول معلوم شد، یک بخشی از مباحث علم اصول مربوط می شود به ادله محرزه، یک بخش هم مربوط می شود به اصول عملیه. در مقام تنویع البحثیم ها انواع و اقسام بحث های اصولی رو بیان. یه عنصری هست شاخ شمشاد، این عنصر مشترک بین هر دو نوع استنباطه، نه فقط استنباط مبتنی بر کشف واقع، بلکه استنباط مبتنی بر تعیین وظیفه عملی هم نیاز به این عنصر داره، یک عنصر مشترک مثل همه عناصر، اما بهش میگیم عام، یه عام اضافه میکنیم. چرا؟ چون در هر دو نوع استنباط مورد نیاز هست، مورد حاجت هست. اسم این عنصر مشترک این در تمام ابواب قابلیت استفاده داره، عام در هر دو نوع استنباط دخیله. ببینید اوصاف رو اشتباه نکنید، عنصر مشترک که میگیم این در تمام ابواب قابلیت دخالت داره، عام که میگیم این در هر دو نوع استنباط تجارت قبط و زم مدخلیت داره. اسمش چیه؟ دو کلمه، حجیت قطع. حجیت قطع اصلا استنباط حکم شرعی نه، بعدن به شما خواهیم گفت. حتی تو خود علم اصول هم در تعیین خود عناصر مشترکه دیگر هم ما نیاز شدیدی به حجیت قطع داریم. حالا خواهم گفت خیلی با شخصیت این عنصر، خیلی با شخصیت. ببینید حجیت قطع اول توضیح بدم شما این چی کار است. ما یه قطع داریم یه حجیت. قطع موضوع، حجیت چیه؟ قطع چیه؟ قطع عبارت است از اون کشفی که به درجه ایست غیر آلوده به شک، کشف در مرتبه ای که با هیچ شکی آلوده نشده باشد. میگن انکشاف و قضیت، انکشاف یه چیزی به درجت لا یشوبها شک، به پایه و مرتبت این انکشاف برسه که شک قاطی درش نشه. به محض اینکه از جرز در یه کمی احتمال بیاد بیرون دیگه قطع کلا پریده. قطع کشف 100%، حتی یه جو 0.01% هم احتمال مخالف رو نمیپذیرن. لا یشوبها شک، آلوده نیست. زن هم انکشاف و منتا یشوبها شک، آلوده هست با این درجه انکشاف. بفرمایید شک. خب پس خود قطع فهمیدیم کشف 100%ی که آلوده به شک نیست. حجیت یعنی چی؟ این قسمت دقت بکن. بگیم القطع و حجه. حجیت یعنی چی؟ ببینید رفقا حجیت ظهورش در دو بُعد هست، منجزیت مؤذریت. یعنی حجیت دقیقا شخصیت خودش رو در دو بُعد بروز میده، در دو بُعد. یه جاهایی به عنوان منجز، تثبیت کننده، محقق کننده میاد وسط، یه جاهایی به عنوان مؤذر یعنی عذر آورنده با یه تسامح بردارنده میاد وسط. خب کجاها اون شخصیت پیدا میشه، کجاها این شخصیت پیدا میشه؟ جاهایی که قطع به تکلیف تعلق پیدا میکنه، به تکلیف. این قطع قوای منجزیت به تن میکنه. منجز، آها جز و توشتون باش، این تکلیف رو بر شما چه می کند؟ منجز، بازم زنیتون باش. یعنی چی؟ یعنی اگه با این تکلیف مخالفت بکنید، همجور که از لفظ منجز معلومه، عقاب میشید. از تعبیر عقاب میشید قشنگ نیست از حیث اصولی، اینکه عقاب میشی نمیشی استحقاق عقاب. اگر مخالفت بکنی استحقاق عقاب جیز. دیدید که استحقاق عقاب هایی داشت، با این ارتباط بدید که جنتون بمونه. پس اگر این قطع به تکلیف تعلق پیدا کنن، شخصیت یه قطع خودش بگیره، شخصیت منجزیته، یعنی تکلیف رو بر دوش مکلف می نهد، به این معنا که لو خالفت هازد تکلیف لتكون مستحقا للإقامة. مستحق إقامة این است. اگر این قطع به عدم تکلیف تعلق بگیره، قبلی چی بود؟ به خود تکلیف، حالا شد چی؟ به عدم تکلیف. اینجاست که جناب قطع قوای دیگری می پوشن، قوای مؤذریت. کلمه مؤذر ظاهرا تو عربی نیست، من ندیدم. تعذیر، حالا باید نگاه کنید، تعذیر با رزه هست، این معنای دیگری داره، اما این تعذیر با دالزال ظاهرا ساختی خود آقایون اصولیونه که ادبیات عرب رو به هم زدن، چون ایرانی بودن دستکاری شده خیلی از الفاظ و آفودیان. اون تا معنی کاملا مشخصه، عذر آورنده میشه، مراد اینه عذر آورنده. یعنی قطع به عدم تکلیف استحقاق اقام رو نسبت به این تکلیف برمیده. به این معنی شما رو، شما که قاطع به عدم تکلیف هستی، از اقام اخروی کاملا ایمن میکنه که تو با این تکلیفی که یقین داری نیست مخالفت بکن. قیامت لون کشفه که هست مستحق اقام نیست. خیلی بخوایم کامل صحبت بکنیم، و دقیق بفاقا، مؤذریت و منجزیت قطع وقتی میاد وسط که اون تکلیفی که قطع به خودش یا عدمش تعلق گرفته در واقع ثابت میشه. یعنی این قطع تعلق بگیرد یا به تکلیفی که در واقع ثابته یا به عدم تکلیفی که در واقع ثابته. اینجاست که منجزیت و مؤذریت بله معنای خودشو نشون میده. حالا خواهم گفت صورت قضیه چی. اگه اون تکلیف در واقع ثابت باشه و شما قطع به این تکلیف پیدا کنید، استحقاق عقاب خواهید داشت با مخالفت این تکلیف. اگر این تکلیف در واقع ثابت باشه و شما قطع به عدم این تکلیف پیدا کنید، این تکلیف مخالفتش برای شما استحقاق عقاب نخواهد داشت. روشن تا اینجا؟ ابهام که نیست. اما خب یه فرض دیگه هم هست، اصلا تکلیفی در واقع نباشه، اینجا شما قطع پیدا کنید به تکلیف یا قطع پیدا کنید به عدم تکلیف، اینجا دیگه منجزیت و مؤذریت معنا نمیده، اصلا تکلیفی نیست تو بخواد این قطع منجزش باشه، اصلا تکلیفی نیست تو بخواد این قطع مؤذر ازش عذر بیاره. پس خب حواستون جمع باشه، این منجزیت و مؤذریت در چه فرضی ثابته؟ جایی ثابته که قطع شما به تکلیف یا به عدم تکلیفی تعلق بگیرد که فی الواقع ثابت است. ولی اگر قطع شما به تکلیف یا عدم تکلیفی تعلق یابد که فی الواقع ثابت نیست، منجزیت و مؤذریت بی معنا. مثلا استحقاق اقاق تکلیفی نیست، اقاق نیست. از باب تجری و وقت بحث مطرح میشه ها، به عنوان این که مثلا شما یقین داشتی تکلیف هست اما مخالفت کردی، این خودش مقوله مجزاست. از باب تجری که حالا خواهیم گفت، تجری اصطلاحاً به اونجایی میگه که شخص قطع به تکلیف داشته باشه در حالی که در واقع تکلیف ثابت نیست. بله، تکلیف هم از حرمت و وجوب، هر وقت میگیم تکلیف هم از حرمت و وجوب در مقابل اباحه بالمعنل هم، اصلا فقیه کاری به استحباب و کراهت و اصولی ببخشید، کاری به استحباب و کراهت و اباحه بلانخص بالخصوص نداره، مگر موضعی خیلی موردی کم پیدا میشه که محله. بذارید باشون بحثش میاد، قشنگ براتون باز میکنم تجری در مقابلش چیه؟ انقیاد. یه طرف قضیه سلام علیکم و رحمت الله، اطاعت در مقابلش چیه؟ اسیان. خواهم بود کاملا. خب و یوجد یک عنصر مشترک، هنوز نگفتم چرا مشترک عامه، این یه عنصری است مثل همه یه عناصر اصولی مشترک هست، اما یه وصف اضافه هم داره، عام بهش میگند، اونو خواهم گفت. یدخل فی جمیع عملیات استنباط حکم شرعی، جمیع که میگن هر دو قسم، سواء توضیح جمیعه، این سواء توضیح جمیع، سواء مستند فیه، اون استنباطی که، اون استنباطی که استند در این استنباط فقیه به دلیلی از قسم اول، یعنی چی؟ دلیل محرز، یا به دلیلی از قسم دوم، یعنی اصل عملی. پس این سواء توضیح جمیع عملیات. و هذا العنصر هو حجية القطع، خیلی مهمه، حواستون باش. و نورید بالقطع، اول خود قطع بعد حکمش، انکشاف قضیه به تصدیق، انکشاف قضیه، حواستون جمع باشه. اینجا نکته ای میخوام بهتون بگم، انکشاف قضیه که میگه یعنی قطع به تصورات مقصود ما نیست، مراد ما نیست، اصلا شاید معنا هم نده، قطع فقط به تصدیقات قضایا، این ثبوت و شیء لشیء یا نفی و شیء عن شیء، قضیه که میگیم اهم از موجبه و سالب است. به درجتن، انکشاف قضیهی به درجه و پایهی که لایشوب و هشک، آلوده نشود این درجه را به مرتبه ای که دیگه آلوده نکند، این مرتبه را شک کن، لا یشوبها، آلوده نکند ضمیرها به چی خود؟ درجه، به درجه متعلق است به انکشاف دیگه. خب و معنا حجیت قطع، کون القطع منجزن، یه خط پایین تر، و کون القطع مؤذرا، منجز یعنی چی؟ یعنی مصحح عقاب، استحقاق عقاب میاره، یعنی شارع میتونه شما رو عقاب بکنه، صحیح عقاب شارع، چون شما مستحقی، وقتی عقاب شارع صحیحه که شما استحقاقش رو داشته باشی، اگه شما مستحق نباشی عقاب شارع صحیح نیست. اذا خالف العبد مولاه، اگر عبد با مولاش مخالفت بکنه، فی تکلیف مقتوع به لدی، مقتوع به صفت تکلیفت با هم بخونه، در تکلیفی که مقتوع به هست، نزد کی مقتوع بهه؟ نزد عبده، نزد عبد. خب ببینید این که میگه خالف العبد مولا، معناش این است که این تکلیف در واقع چی باشه؟ ثابت باشه، ولی مخالفت صدق نمی کنه. از تعبیر مخالفت نکته در بیارید، این که میگه خالف مولا مفهومش این است که اون تکلیف در واقع ثابت باشه و شما با این مخالفت بکنید، مخالفت با تکلیفی که بهش قطع دارید و این تکلیف در واقع ثابت، مخالفت با مولاست، استحقاق عقاب میاره، منجر به تصحیح عقاب مولا میشه. نمیگیم عقاب میکنه ها، گاهی اوقات شفاعت میاد وسط، گاهی اوقات لطف پروردگار رحمت الهی میاد مانع عقاب میشه، اما شما مستحق هستید. و کونهو، کون بعدی مؤذرن، قطع منذر باشه، بالا مصحح عقاب بود گفتیم، یعنی استحقاق عقاب میاره، اینجا نافی استحقاق عقاب، نقطه مقابل مصحح میشه چی؟ نفی استحقاق عقاب. آها، یعنی مجوز عقاب دست مولا نمیده، نفی استحقاق عقاب میکند از عبد اگر مخالفت کند، بازی مخالفت نشون میده که اون تکلیف مقتوع به عدمه در واقع چی بوده؟ ثابت بوده. اذا خالف مولا، اگه مخالفت بکند عبد مولایش را، نتیجت عملهی به قطع، در نتیجه عمل این عبد به قطعش، قطع به چی؟ به عدم تکلیف، قاطر جمع عقاب نمیشه. و واضحون ان حجیت القطع به هذا المعنایی که بالا گفتیم، لا یستقنی انها جمیع و عملیات الاستنباط، تمام فرایندهای استنباط چه مبتنی بر کشف واقع چه مبتنی بر تعیین وظیفه عملی محتاج به این نوع عنصر هستند. خب چون نیاد ما حکم شرعی دیگه استنباط حکم شرعی که میگیم حکم وضعی هم شامل میشه. ما جلسه قبل دو شکل استنباط بیان کرد، استنباط مبتنی بر کشف حکم واقعی، استنباط مبتنی بر تعیین وظیفه عملی. خب ببینید در هر دو حالت تلاش فقیه این است که با یک قطعی بیاد بیرون. در قسمت اول اونی که تو سبد فقیه گیر میکنه اگه موفق بشه تو تور فقیه گیر میکنه باهاش میاد بیرون، قطع به حکم شرعیه تو قسم اول. در قسم دوم اونی که تو تور فقیه اگه با موفقیت بیاد بیرون گیر میکنه، قطع به وظیفه عمل. این تو این دو قسم استنباط بالاخره نتیجه ای که فقیه محترم ما میتونه به دست بیاره قطعه. در قسم اول قطعه به حکم شرعی، در قسم دوم قطعه به وظیفه عملی. قطع فقیه به چه درد میخوره؟ حالا اومدیم با قطع آمد بیرون. اگه این قطع حجت نباشه، نه اون استنباط نوع اول به درد میخوره نه استنباط نوع دو. حالا شما با قطع تشریف آورید بیرون، حالا چه درد میخوره این قطع شما میخوام چه کنید؟ ببینید پس باید قبل از این که این آقا تو گود استدلال تو گود استنباط فرو بره اثبات بکند القطع و حجه، یعنی روز قیامت این قطع میتواند حجت خدا بر من باشه در بخش منجزیت، حجت من در برابر خدا باشه در بخش مؤثریت. این تعبیر دقت کنید، نمیخوام خیلی گیجتون بکنم با تعابیر گوناگون ها، اما خب خود بچه تسکن دستون باشه. منجزیت که باشه حجت میره توی دست های مولا بر علیه شما که قطع به تکلیف داشتی مخالفت کردی، دمر بخواب چوب بخور. مؤثریت که باشه حجت دست شما در مقابل مولا، یه چوبم نزن چون چی دارم؟ حجت دارم، قطع به عدم تکلیف دارم، دست شماست. بله بعد حتما با یه قطعی بیاد بیرون. خب ببینید بالاخره قطع به احتیاط، قطع به براعت. حتی در اصول عملیه که شما میرید تو گفت ادله اصول عملی باید قطعی باشه، ادله اصول باید قطعی باشه. این شما نمیتونید با زن بگه حالا فکر میکنم اونجا باید براعت جاری باشه بگیرون، نه باید قاعده قبح برای شما افاده قطع عقلی کنه تا قابل تمسک باشه. باید ادله براعت برای شما بشه قطعی براعت رو ثابت کنه. ادله قطعیه ولی
اون چیزی که
خب ببینید مهم نیستش که اون چیزی که مهم نیست که پشت این چیز قطع خوابیده. اجتهاد شیعی مبتنی بر قطعه، یعنی باید شما در نهایت به یک نقطه‌ای برسید که قطع پشت قضیه است. تکیه‌گاه یک فقیه در عالم استنباط فقه شیعی همیشه به یک قطعی میرسه. مثلا شما میگید خبر ثقه قطعا حجت، درست شد؟ خود خبر ثقه چجوره؟ مفید زنه. اما خب چون یقین دارید قطع دارید که این خبر ثقه حجته، حکمی که خبر ثقه زنی به شما میده میشه پشتوانش چی؟ قطع. تمام احکام شرعی ما مبتنی بر قطع. سوات رهبری هم اشاره به این قضیه بود، گفتن که خصوصیت فقه جواهری فقه مرسوم این است که بر اساس قطعه. اخیران شدن قوم اونجور صحبتشون بود، منظورشون همینه که حجیت قطع یک عنصر مشترک هست برای هر دو قسم استنباط. خلاصه کلام آقا جان اصلا شما فقیه نیستی اصولی، باز هم نیاز به حجیت قلب داری. میدونی چرا؟ شما خیلی زحمت بکشی یقین پیدا میکنی به ظهور صیغه ام در چی؟ در وجود. این یقین به درد میخوره یا نه؟ بعد قبلش حجیت یقین رو اثبات بکنی تا یقین به ظهور صیغه امر در وجوب برای شما چی باشه؟ حجت باشه، به درد شما بخوره. ولی شما خیلی هنر بکنید در بحث‌های اصولی یقین به دست بیارید، بهتر که نمیشه که. اگه یقین حجت نباشه تلاش شما کلا بی‌فایده است. اصلا تمام علوم، حالا من بقیه‌اش هم دیگه اضافه میکنم بحث‌های شریف، تمام علوم مبتنی است بر حجیت قطع. تمام علوم، یه پزشک تحقیقات آزمایشگاهی مفصل میکنه برای اینکه قطع پیدا کند به چی؟ به اینکه پنسیلین یک ماده ضد عفونته. خواهی قطع پزشک حجت نباشه، برای خودش مبنای عمل نباشه، طبیعتا اون حجتی که در علوم دیگه بشر بهش نیاز داره یه بحث دیگه است. خب معنی عقاب و اینها توش نمیاد، چون ما حجت بر اساس عقاب معنی کردیم. اما به هر حال این پزشک که میخواد بر اساس، حالا فرض متشنع فرض بگیریم، میخواد بر اساس این یافته‌هاش برای مردم تجویز بکنه دیگه، این قطعش حجت. اگه یقین کنه که مثلا پنیسیلین ضد عفونت میتونه مردم بده، تبعاتش هم طبیعتا ازش ساقطه. اما این فردا کشف شد که این پنیسیلین برعکس تمام مشدد عفونت هست، چیز بسیار خطرناک است. چون یقین به مفید بودن این قضیه داشت، این یقین برای پزشک ما حجت عقاب نخواهد شد. حجت قطع بدن میگیم ذاتیه. اولین مبحث که میاد بعد از این روزایی داریم میخونیم بحث حجت قطع. فلان عشق شما رو بگیریم امروز تو باید اون چه میشه. اون آقایی که سوال داشت بپرس. نشد تا اینجاش خوب اومدی، بقیه شو دیگه خوب نیمه. نه خیلی برهانش هم از اون برهان های کجکی ما زیاد داریم. در تمام قطع ها قطع ام است از قطع مطابقه و واقع، کهش میگن علم اصطلاحا، گرد علم به خود قطع هم میگن، اما خب به طور معمول قطع موافقه واقع رو میگن علم، یا قطع مخالفه با واقع کهش میگن جهل مرکب. هر دو بچهش هست و هر دوش حجته. بر اصلا فرض اون همین بود، گفتیم قطع پیدا کند به عدم تکلیف در حالی که در واقع تکلیف ها هست، میشه چی؟ چه جهل مرکب حجت از بهتر میخواد؟ ما صریحا به شما گفتیم جهل مرکب. حالا قطع قطع که قطع آدم روانی و مریض حاله، او بحثش میاد، یه بحث روان پزشکی هم در علم اصول هست، اما تو قطع هایی که حالا بحثش انشاءالله خواهد آمد اون بزرگ باشه. اما آدم سالم متعارف که حالا به تو طبیعی همینجا از یه فقیه گاهی اوقات یه هفته ای فتوا میده، یه فقیه دو دقیقه دردم که دارم میگم تجربه عملی ها، بعضی همون لحظه یه جواهر نگاه میکنن، یه وسائل همین دو کتاب مواظب اجتهاد دیگه با هم دو کتاب میشه اجتهاد کرد، فوری یه جواهر یک کتاب وسائل شیعه و فتوا، بعضی هم نه. بعد کنار این کتاب ها کتاب های دیگه هم ببینه، اگه شکی هم داشته باشه باز باید یه هفته یه همون شکی کار بکنه، یک مکافاتی میشه فتوا بده. خیلی هم سخته، خیلی هم سخته. خب ما تا به اینجا یه خوب دقت کرده باشید، سه دسته از مباحث اصولی رو به دست آورد. دسته اول چی شد؟ ادله محرزه. دسته دوم شد چی؟ اصول عملی. دسته سوم این وسط خودشو نشون داد. قسم سومی از عناصر هم که جلسه قبل شما گفتم هست خودشو نشون داد، حجیت قطع به بحث خودش لواشاش نشون میده. یه بحث دیگه جا مونده، بحث تعارض. بحث تعارض ببینید، اینها الان بالاخره قوه قضاییه میخواد، ما این عناصر رو داریم، یه خروار هم هست یاد ماشاءالله، اینها به جون هم میفته. مواقعی هست که این ادله و این عناصر با هم چه میکنند؟ تعارض میکنند. گاهی اوقات قسم اول با قسم دوم نمیسازد، یعنی اصل عملی با دلیل محرز در میفته. بعد اینو بحث بکنیم، بگیم اونجا که آقا دلیل محرز مقدمه بر اصل عملی است، اونجا باید بگیم. گاهی اوقات هستش که خود این قسم اول به جون هم میفتند، خود قسم دوم به جون هم میفتند، این براعت با اون براعت نمیسازه، یا این براعت با اون استصحاب نمیسازه، این خبر ثقه با اون ظهور نمیسازه، مثلا اون ظهور با این خبر ثقه، یا این خبر با اون خبر، یا اون خبر با این، خلاص همین جور به جون هم میفتند. قضیه از این قرار است که گاهی وقت تعارض بین دو قسم، دو قسم چیه چیه؟ محرز عملی، اصل عملی یک، گاهی وقت هم تعارض در اون قسمی، یعنی ادله محرز با هم نمیسازن، اصول عملی با هم نمیسازن، گاهی وقت در نوع مشترکند، گاهی وقت در نوع متفاوتن، این در خود درون یک قسم هم تعارض واقع می شود. گاهی اوقات دو دلیل از یک نوع به جون هم می افتن، این خبر ثقه میگه لحم الارنبه حرام، اون خبر ثقه میگه لحم الارنبه مباح، از یه جنس هم. گاهی اوقات نه، این خبر ثقه مثلا با اجماع نمی سازه، این اجماع مثلا فرض کن با ظهور فلان آیه نمی سازه، اینجوری با هم گیر میکنن، از دو نوع مختلف، از یه قسمن ها همه محرزن اما انواعشون فرق میکنه. خلاصه شقوق مختلفی از تعارض هست که انشاءالله باید تک تک این شقوق رو یکی یکی شناسایی کنیم و بحث بکنیم. پس اول بین اقسام تو قسم موجود، بعد درون اقسام هست، بین انواع، بعد هم درون خود هر نوع هم بین افراد، سه پله شد ها، بین اقسام یعنی محرز و عملی، بعد در هر قسمی بین انواع، آیه با حدیث، حدیث با اجماع، بین انواع، بعد در هر نوعی هم بین افراد گاهی اوقات تعارض رخ میده، این خبر ثقه با اون خبر ثقه، این سه پله تعارض دیگه از دم پیشیابی کنیم. خلاصه کلام، تا به اینجا قسم چهارمی هم از مباحث اصولی مطرح شد، مباحث تعارض ادله. یکی دیگه من اضافه کنم ثواب داره، به نیت پنجتن، و اون هم مقدمه علم اصوله، بحث از تعریف علم اصول، بحث از موضوع علم، اون چی که تا الان خوندیم، تا الان که ما آب تو هوان نمی کنیدیم که ها، بحث علمی بود دیگه، اون چی که تا الان کنیم تحت عنوان مقدمه علم اصول یا تمهید، این هم مباحثی که اسم پنجتن در علم اصول مطرحه که انشاءالله بخونیم خیلیش ببینیم. و واضحون ان حجیت القطع به آزن منا لا یستقنی انها جمعی و عملت هم لأنها، آها لأنها، این جمعی عملیات استنباط، جمعی عملیات استنباط منجر می شود به یا این یا به قطع به حکم شرعی، یک قسم اول، قسم اول استنباط، یا به قطع به موقف عملی، وظیفه عملی، تجاه چی رو فقا حکم شرعی، قبلا داشتیم در مقابل حکم شرعی، نمیدونیم چیه، فقط میگه چی کار بکن در مقابل این چیزی که نمیدونیم چیه، واقعی که نمیدونیم چیه. ولی کی تکون، برای اینکه این نتیجه، این نتیجه یعنی این قطعی که به دست آوردیم، نتیجه میخوره به قطع خط بالا، برای اینکه این قطعه به درد بخوره ذات اثر باشه، لابد من الاعتراف مسبقا به حجیت القطع، اینجا لازم است اعتراف بکنیم پیشتر. یکی از دوستان گفت مسبقا، مسبقا هم ما قبلا دوره قبلی مسبقا هم میخوندیم، منتها مسبقا ثبت شده در کتب عربی روز، کتب قدیم من ندیدم، اسباق باب افعال ندیدم، سبقت باب افعال، اما مسبقا یعنی پیشتر، قبلا در کتب معاصر ادبی من دیدم، مثل فرهنگ معاصر که تألیف آقای آذرتاش آذرنوشه، که بسیار بسیار فرهنگ جالب، مفید و خوب و مناسبی است برای مخصوصا ادبیات روز عرب و بالاخص برای کار ترجمه. اونه که خواهد مترجم باشن ابزار کار. خب لابد دمن الاعتراف پیشتر به حجیت قطع، بلکه حجیت قطع مما یحتاج و حل اصولی فل استنباط علی خود قواعد اصولی، علی قواعد اصولیت نفسها. چطور؟ لانه محمد تدل اصولی علی ظهور صیغه افعل در وجوب فیمال ظهوره. مثلا فلن یحصل، لن یحصل کی اصولی به دست نمی آورد در بهترین فرض علی احسن تقدیر، در بهترین فرض مگر بر قطع به ظهور صیغه افعل در وجوب. یعنی بهتر میخوای؟ و هذا لا یفید، این قطع هذا به چی میخوره؟ قطع، این قطع فائده ای ندارد مگر با فرض حجیت قطع. آها، کما انه بعد افتراز تهدید الادله، تا الان سه تا جور کردیم، چهارمیش بعد از اینکه تعیین، تهدید با تهدید فرق میکنه، تهدید با تهدید متفاوته، تعیینه، تعیین ادله عامه، واف تفصیل، ادله عامه و عناصر مشترک به یک معناست اینجا. این فی متعلق است به عامه و مشترکی علت تنازع به هر دو میخوره. وقتی که تعیین کردیم ادله‌ای که عمومیت و اشتراک در عملیات استنباط دارد، میتونیم اینجوری بگیریم، میتونیم این فی رو هم به عنوان صفت این ادله و عناصر در نظر بگیریم. قد یواجه الفقیه حالات تعارض بینها، مواجه میشود فقیه با حالتهای تعارض، حالات تعارض بین چی رو؟ فقا ادله. به جون هم میفتن، قوه قضاییه میخواد علم اصول. سوا اون کان تعارض بین دلیل من القسم الاول، این دلیل محرز، و دلیل من القسم ثانی، اصل اول، به جون هم میفتن. بعد حل کنیم بگیم که قسم اول مقدمه بر قسم دوم، که تعارض بین الامارت و الاسم، او بین دلیلین من قسم واحد، باز خودش بر دو قسمه. سوا کانا من نوع واحد که خبرین لسقتین، آها، او من نوعین، از دو نوع باشه. کانا یعنی این دو دلیلی که از یک قسم است از دو نوع باشه، مثل تعارض بین خبر ثقه یکی ظهور آیه هم دیگه، یا بین اصالت الحل یکی استصحاب، استصحاب حرمت مثلا دوتا، اصالت الحل میگه حلیت، استصحاب حرمت میگه چی؟ یه حرمت. و من اجل ذلک سنبدا فی ما یلی، شروع میکنیم اولین مبحث، بعد از اون مبحث مقدماتی علم اصول، اولین مبحث حجیت قطع، دو ثم نتکلم از قسم نخست از ادله، یعنی ادله محرزه، بحث مفصلیه، سه ثم عن القسم الثانی اصول عملیه، چهار و نختم و ختم میکنیم به احکام تعارض ادله انشاءالله تعالی. و منه، یعنی از خداوند متعال، نستمد التوفیق، استمداد توفیق داریم. چی بود سوالاتم؟ این یکی ویدی هم پستم دو سوال دیگه هم بود. خب بگید نم چه فهمید چون؟ و بالاخره الان خبر ثقه میگه نه لحم الارنبه حرام، این حرمت لحم ارنبی که جناب ثقه فرموده است حکم واقعی است، حکم ظاهری است. پس چی میگید شما اعمال کاشف از حکم واقعی که داره برای ظاهری شده؟ دخل کشف زنی از چی داره؟ از حکم، پس این حکم واقعیه.
اما ما بودیم که قبلا سر خود این مقدار بود واقعیه،
آقا تکلیف منو مشخص بکنید. حرمت لحم ارنب حکم واقعی است یا ظاهری؟ حکم ظاهریه؟ خب پس شما میگید اماره داله بر حکم ظاهریه، پس چی میگید داله بر واقعی؟
حکم واقعی که مترکیری این واقعا نیست، یعنی اون حکم مترکیری تعبیر شعارا رو پوشش نداده.
خوبه این که فکر میکنید خوبه، حالا همون دو نفر فکر کردن این همون دو نفر یکی سو نکرده بقیه تحتی
چون بلاخره شعاره ما بودید خب واقعی در حق شما اینه، چون نمیتون
برسیم
حالا
شعاره بوده
از این
طریق بیرید. من سوالم یا ظاهری یا واقعی تستی، این حرمت لحم ارنبی که خبر ثقه میگه ان لحم الارنب لحرام بلخه چی چیه؟ بازم فکر کنید امینی ما شمده. و السلام علیکم و رحمت الله.